بخش دوم، گفتگو با دیپاک چوپرا، دیدار با دکتر دیپاک چوپرا. رابینز: به بخش دوم، بخش گفتگو خوش اومدید. امروز در نهایت خوشبختی در کنار بزرگ مردی نشستم که از مدتها پیش ایشون رو می ستودن. نام ایشون دیپاک چوپراست. دکتر چوپرا سرگذشتی شگفت‌انگیز داشته و بیگمان بسیاری از شماها که سالها با من همراه بودید می دونید که من چقدر به نیروی ساختار جسمانی در تعیین شکل عواطف، احساسات، رفتار و در نهایت سرنوشت ما و راه‌هایی که در زندگی در پیش می‌گیریم باور دارم. برای آشنایی بیشتر با این مرد بزرگ باید بگم به باور من ایشون یکی از استادان در قید حیاته که قادر ما رو با سازه‌های واقعیت‌های زندگی که در فراسوی جسم و تن ماست و با اون چه شکل زندگی ما رو رقم می‌زنه آشنا کنه. دیپاک، در کنار شما بودن برای من افتخاری بزرگه. چوپرا: دیدار با شما برای من نیز افتخاری بزرگه. من سالهاست که برای شما ارزش و احترام قائلم. رابینز: از شما سپاسگزارم. ما اکنون در مرکز طب آیورویدیک دیپاک در شهر لنگستر ایالت ماساچوست هستیم. بهتره برای آشنایی بیشتر خوانندگان با شما گفتگویی رو از پیشینه شما آغاز کنیم. شما در گذشته طبیبی کاملا سنتگرا بودید، اما الان یکی از متخصصان پیشرو در پزشکی ذهن، بدن و دانش نوین ایمنشناسی روانی عصبی به شمار میرید. ممکنه کمی درباره گذشته خودتون و اینکه این دگرگونی از کجا شروع شد برای ما صحبت کنید؟ چوپرا: دگرگونی مدتی بعد از اون شروع شد که با بیماران سر و کار مستقیم پیدا کردم. من در آغاز استاد دانشگاه بودم و در دانشکده پزشکی بوستون و پس از اون مدتی در دانشگاه هاروارد تدریس می کردم. این بخش زندگی کاری من از جنبه نظری به قدری هیجان انگیز و رضایت بخش بود که از این که به اون سرگرم بودم بسیار خوشحال بودم. اما وقتی به کار درمان بیماران سرگرم شدم، دریافتم اون دیدگاه‌های نظری و دانشگاهی که بسیار هیجان انگیز بود، در زمینه چگونگی خوب کردن حال بیمارا کار چندانی از دستش ساخته نیست. من از صبح تا شب در مطبم نشسته بودم و برای بیماران نسخه می نوشتم. در پایان روز احساس می کردم عامل مجاز فروش دارو هستم، چون کاری جز تجویز داروهای نظیر آرامبخش ها، خواباورها و پادزیست ها انجام نمی دادم. اگر به بیماری می گفتم در صورتی که سیگار رو ترک کنی، مشروب نخوری و وزنت رو کاهش بدی شاید بتونیم تو رو از شر برخی از این داروها خلاص کنیم، اون وقت اون پاسخ می داد: آقای دکتر، مادر زنم همین حرفای شما رو میزد بدون اینکه حق معاینه‌ای دریافت کنه. به من بگید چطور این کار رو انجام بدم. با نگاهی به گذشته دریافتم علم پزشکی با وجود اینکه پاسخ بسیاری از پرسش‌ها رو میدونه، از دانش لازم بهره‌مند نیست تا مردم رو خواهان تغییر کنه. حتی اگر فردی خواستار تغییر میشد، این علم فناوری لازم رو برای نشون دادن چگونگی تغییر یافتن در اختیار نداشت. مشاهده چنین وضعی برای من بسیار ناامید کننده بود و بنابراین میتونم بگم احساس نارضایتی و ناراحتی بود که مسیر زندگی منو تغییر داد. رابینز: یا به عبارتی احساس درد بود که شما رو به سوی میروند. چوپرا: بله، درسته، درد. رابینز: اون وقت چه تحولی در شما ایجاد شد؟ کجاها رو جستجو کردید؟ شما در هند به دنیا اومدید، درسته؟ چوپرا: بله. رابینز: اون وقت به طب آیورویدیک رجوع کردید؟ آیا به ریشتون برگشتید؟ چه عاملی باعث شد راهکارهایی رو که به دنبالش بودید در اونجا جستجو کنید؟ یا کارتون رو از همون اول از اونجا شروع کردید؟ چوپرا: در واقع نه، وقتی در هند بودم آشنایی اندک و مبهمی با آیورویدیک داشتم. اون رو نوعی طب عامیانه می دونستم که از داروهای گیاهی به مقدار فراوان استفاده می کرد و اطلاعی بیش از این نداشتم. اون وقت در سال 1980 شروع به تمرین مراقبه فرابر یا TM کردم و در سال 1985 در یک همایش پزشکی در واشنگتن حضور پیدا کردم که بر حسب اتفاق مهاریشی نیز جزو شرکت کنندگان اون بود. پس از پایان همایش اون منو به اتاق خودش دعوت کرد و من فقط از روی ادب و نه انگیزه ای دیگه دعوت اون رو پذیرفتم، چون به علوم سری و این قبیل چیزها علاقه ای نداشتم. در دیدار با ماهاریشی اون رو مردی بسیار عملگرا یافتم. ما چند دقیقه با هم گپ زدیم و اون با اطلاع از پیشینه‌ای که من در علم پزشکی داشتم از من خواست نگاهی به آیورویدیک بندازم. من از روی ادب به اون گفتم حتما این کار رو خواهم کرد، اما اصلا چنین قصدی نداشتم. اون روز پس از خداحافظی با ماهارشی، وقتی برای بازگشت به خانه به فرودگاه رفتم، در اونجا به یکی از همکلاسی‌های قدیمی دوران دانشگاه برخوردم. اون کتابی در زمینه طب آیورویدیک به من داد و گفت این کتاب رو حتما بخون، شاید از اون خوشت بیاد. من این اتفاق رو به فال نیک گرفتم و وقتی کتاب رو خوندم اون رو بسیار آموزنده پیدا کردم. اون وقت پیش ماهاریشی بازگشتم و از اون خواستم منو به هندوستان بفرسته تا با استادان این علم دیدار کنم. به اون گفتم میخوام در این وادی سیر کنم و این کار رو نیز کردم. رابینز، گویا در اون زمان رئیس گروه پزشکی دانشگاه نیو انگلند بودید. لابد همکاراتون گمان میکردن عقل از سرتون پریده. چوپرا، بله، در آغاز چنین واکنش هایی نشان داده میشد. همکارانم از کارهای من سر در نمی آوردن و حتی برخی از اونا به حالم تأسف میخوردن، اما من اهمیتی نمیدادم. رابینز، شما به دنبال مأموریتی رفتید که به شما محول شده بود. چوپرا، بله، من مأموریتی داشتم. رابینز، چه عاملی باعث شد به این باور برسید راهکارهایی رو که به دنبالش بودید در فراسوی آموزه‌های سنتی علم پزشکی پیدا بکنید؟ چوپرا، به این دلیل که موفق شده بودم بر خلاف گذشته بر بیماران تأثیر بذارم. تونسته بودم بیماران رو به کاهش وزن و ترک سیگار و نوشیدنی‌های الکلی ترغیب کنم. به عبارت دیگه من اونا رو واداشته بودم که خواهان بازیابی سلامتی خودشون بشن و اون وقت شاهد بودم که چطور بیماری‌های دیرپا به گونه چشمگیر بهبود پیدا می‌کنه. برای مثال بیمارانی داشتم که همزمان 15 نوع داروی مختلف مصرف می‌کردند، 10 تا برای خود بیماری و 5 تا برای رفع عوارض جانبی اون داروها. اما ما ظرف 2 هفته اونا رو از شر همه ناراحتی‌هاشون رها کردیم. بیمارانی وجود داشتن که مدت 15 سال به بیماری آسم مبتلا بودند و شفا پیدا کردند، یا بیمارانی که 10-15 سال به آرتریت مبتلا بودند و تمام دردهاشون از بین رفت. مشاهده چنین بهبودهای چشمگیر در بیمارانی چون مبتلایان به سرطان منو به فکر انداخت. به نظر می رسید که ما چندین میلیون سال تجربه آموزی نیاکانمون رو به فراموشی سپرده بودیم، چون بدن انسان همانند یک کارخونه داروسازی پیشرفته تمام داروهایی رو که کارخونه معروف داروسازی هافمن لاروش می‌سازه و حتی بیشتر از اون رو تولید می‌کنه. رابینز، البته با کیفیتی بهتر. چوپرا، بله، با کیفیتی بهتر. دوز مناسب، هدفگیری دقیق عضو آسیب دیده و بدون بر جای گذاشتن هیچ عارضه جانبی. رابینز، و با بهایی ارزان‌تر. چوپرا، درسته. و اونها همیشه در دسترس ما هستن و دستور مصرفشون در خودشونه. ما میلیون ها سال تکامل رو پشت سر گذاشتیم و در طول این سالها بدن تمام آزمون و خطاهای ممکن رو برای ساختن پادزیست مناسب پنوموکوک انجام داده. نسل های پیشین ما هزاران سال پیش این روش رو کامل کردن و اون اکنون در بدن ماست. رابینز، در دی ان ای ما؟ چوپرا، بله، این بود که از خودم پرسیدم چرا نباید از این گنجینه از این بهره برداری کنیم. رابینز، چه عاملی ما رو از این کار باز می‌داره؟ چوپرا، برخی مداخلات. رابینز، خواب نما شدن به دست جامعه؟ چوپرا، بله، خواب نمایی حاصل از شرطی شدن به دست جامعه، زیر پا گذاشتن قوانین اساسی و ساده طبیعت که بدنمون بر اساس اونها عمل می‌کنه. در بدن ما همواره فرایندهای ساده‌ای رخ میده. خوردن، آشامیدن، تنفس، گوارش، سوخت و ساز، دفع و غیره. تمام اینها به دست نوعی شعور و خودآگاهی اداره میشه. نیروی متفکری در سطح بنیادی دارای ساختاری غیر کلامی و غیر زبانی و خاموش که مثل من زبان انگلیسی رو با لهجه هندی صحبت نمی کنه. رابینز، نوعی شبکه ارتباطی در سطح سلولی. چوپرا، شبکه ارتباطی، شبکه هوشمند و آگاه که این فرایندها رو اداره میکنه. اگر بتونیم با این شبکه ارتباط برقرار کنیم، میتونیم 95% بیماری ها رو تسکین بدیم یا حتی درمان کنیم. میماند 5-6% بیماری ها که ریشه ژنتیکی دارند. ولی حتی بیماری های ژنتیکی نیز نمودی از نیاکان ما هستند و اگر ما به اون چه با نسل خود انجام میدیم توجه کنیم، نسل آتی بسیار بهتر از ما خواهند بود. برداشت های نادرست از بدن. رابینز، من و شما بر پایه پژوهش های مشترک و فردی خود از تأثیر باورها یا همان احساس ایمان و اطمینان بر سر ساختار بیوشیمیایی و نوع واکنش های بدن به رویدادهای زندگی آگاهیم. برخی مردم میکوشن از راه تلقین و زورچپانی این احساس رو در خودشون ایجاد کنن که نتیجه ای نداره. گویا هرچی از ته دل به اونا ایمان داریم در بدنمون نمود پیدا میکنه. در جایی خونده بودم که گفته بود بدن ما آینه افکار یا خودآگاهی ماست. به ما بگید بزرگترین برداشت نادرست ما از بدن انسان چیه؟ چه تشبیه هایی رو در مورد بدن به کار میبریم که ما رو در جایگاه همیشگیمون محدود و بسته نگه میداره و نمیذاره بفهمیم عامل بروز هر رویدادی خود ما هستیم؟ چوپرا، بزرگترین اشتباه ما اینه که در دام پندارهای نادرست مادیگرایی اسیریم. مادیگرایان بر این باورند که جهان از شیء و ماده در بعد مکان و زمان تشکیل شده و پدیده هایی چون فکر و خودآگاهی اثر جانبی ماده به شمار میرن. به عبارت دیگه اونا افکار، احساسات، عواطف، امیال، غرایز، انگیزه ها، عشق و تنفر، ایمان به خدا و بهشت و جهنم، رستگاری و بدبختی، کمونیسم و فمینیسم و غیره رو حاصل عملکرد مولکول‌ها در بدن می‌دونن. یعنی واکنش‌های بیوشیمیایی بدن اثری جانبی ایجاد می‌کنه که اون رو فکر و اندیشه می‌نامیم. از نظر مادیگرایان ما همچون دستگاه‌هایی هستیم که آموختیم چطور اندیشه بورزیم. این در حالیه که عکس این مطلب درسته. ما اندیشه‌هایی هستیم که یاد گرفتیم چطور اون دستگاه مادی رو به وجود بیاریم. ما تکانه شعور و آگاهی در جهان بزرگ شعور و آگاهی هستیم. این جهان جهانی هوشمند و با شعوره. ما تکانه شعور در جهان با شعور بزرگی هستیم که یاد گرفتیم چطور ماده رو خلق کنیم. ما نه ذهن و بدن، بلکه آفریننده ذهن و بدن هستیم و در نهایت از راه ذهن و بدنمون دنیا رو به وجود میاریم. دنیا گستره ای از امکانات بیشماره که به گونه نامشخص پیوسته روان و جاریه و ما میتونیم از این گستره امکانات بیشمار هر چی بخوایم به وجود بیاریم. ما مثل شاه میداس هستیم که به هر چی دست میزد تبدیل به طلا میشد. رابینز، ما گزینه های فراوانی پیش رو داریم. چوپرا، بله، گزینه های بی نهایت. ماهیت واقعی بدن. رابینز، اکنون به ما بگید بدن چیه؟ چوپرا، اگر پیش یک فیزیکدان درجه یک بریم و از خانم فیزیکدان بپرسیم؟ رابینز، خانم فیزیکدان؟ خیلی بامزه بود، خوشم اومد. چوپرا، اگر از خانم فیزیکدان بپرسیم ماهیت واقعی بدن چیه، میگه اگر از راهی غیر از حواس پنجگانه به اون نگاه کنیم، به نادرست بودن این پندار که فقط چیزهایی که میتونیم ببینیم، لمس کنیم، مزه اونا رو بچشیم و بو کنیم وجود دارند پی خواهیم برد. حواس ما میگه زمین صافه، اما اینطور نیست و هیچ کس چنین چیزی رو باور نمیکنه. حواس ما زمین رو بی حرکت میپنداره، در حالی که امروز همه میدونیم زمین با سرعتی خیره کننده به دور خودش و دیگر سیاره ها میچرخه. رابینز، یا نوری که شبها در آسمون میبینیم ممکنه مربوط به میلیون ها سال پیش باشه. چوپرا، دقیقاً. پس باید پندارهای نادرست مادیگرایی رو به فراموشی بسپاریم و همه چیز رو همونطور که هست ببینیم. فیزیکدان در پاسخ به پرسش ما خواهد گفت که بدن گستره پویای انرژی آگاه و باشعوره که پیوسته به بازسازی خودش میپردازه. در واقع ما هر سال بدنی جدید میسازیم. بدنی که اکنون صاحب اون هستیم میلیونها اتم داره که روزی در بدن مسیح، بودا، چنگیز خان مغول، لئوناردو داوینچی یا صدام حسین بوده. 98% اتم‌های بدن در زمانی کمتر از یک سال تجدید میشن. ما هر ماه پوست جدید، هر 3 ماه استخوان‌های جدید و هر 5 روز دیواره معده جدید میسازیم. حتی سلول‌های مغزی ما که به کمک اونها میاندیشیم به عنوان ترکیبی از کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن همونی نیستند که سال پیش بودند. یا حتی DNA، ماده خام بنیادی که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده، مثل پرندگان مهاجر هر 6 ماه یک بار میاد و میره. رابینز، بذارید در اینجا پرسشی از شما بکنم. فرض کنیم فردی به سرطان مبتلا میشه. نخستین واکنش یک فرد عادی در برابر این بیماری ترس و وحشته. پزشکا بیدرنگ بهش اطمینان میدن که اون مدت زیادی عمر خواهد کرد و بخت زنده موندنش بالاست. اون وقت اون به این فکر میفته که باید هر چه زودتر از شر توده‌ای که در بدنش داره رها بشه. آیا شما میخواید بگید توده‌ای که در بدن بیماری سرطانی وجود داره یک سال بعد همونی نخواهد بود که امروز هست؟ چوپرا: بله درسته. وقتی به تصویر پرتونگاری توده‌ای سرطانی نگاه میکنم و اون رو با 6 ماه پیش مقایسه میکنم، از خودم میپرسم آیا این همان توده است؟ پاسخ این پرسش در بعد مادی منفیه، چون تک تک اتم‌های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژنی که ساختار این توده رو تشکیل میدن به دلیل تغییرات سریعی که روی داده همونی نیستند که 6 ماه قبل بودند. با وجود این، به دلیل اینکه ساختار کوانتومی یا بنیادین اون، یا به عبارت دیگه حافظه سلولی و فرایندهای فیزیولوژیکی اون در لایه‌های زیرین غیر مادی همونه، همچنان به همون شکل سابق نمود پیدا میکنه. به این میمونه که اگر من میتونستم تک تک آجرهای این ساختمون رو هر سال تغییر بدم، هر بار به همین ساختمانی که الان میبینیم میرسیدیم. پس من اگر بخوام از دست این توده خلاص بشم، ناچارم روح اون توده رو بیرون برونم. و منظورم از روح تکانه های اطلاعات، انرژی، گشتار، حافظه، پاسخهای شرطی شده و تمام چیزهایی است که ساختار غیر مادی اون رو تشکیل میدن و اون رو به این شکل مادی نمودار میسازن. چنین برآورد شده که ما هر روز بیش از 60,000 فکر در سر میپرورونیم. جالب اینجاست که 95% افکار امروز اغلب مردم همون افکار دیروزشونه. بنابراین ما همچون بسته ای از بازتابها و پاسخهای شرطی هستیم که پیوسته از جانب مردم و محیط تحریک میشیم و بروندادهای بیوشیمیایی، رفتاری و سرانجام جسمانی کاملا قابل پیشبینی بروز میدیم. بدن ما هر روز به 6 میلیارد تغییر سلولی تن میده که در 1% اون جهش صورت میگیره. بنابراین در بدن ما هر روز سلولهای سرطانی ایجاد میشه، اما ما از دست اونها نجات پیدا میکنیم. رابینز، مشکل اینجاست که اگر ما به همون حالت عاطفی، همون فکر، همون باور و انتظار ادامه بدیم، به همون نتایج خواهیم رسید، چون ما همون ماده رو برخواهیم گرفت و همه چیز رو بر اساس اون معنا خواهیم کرد. آیا منظورتون اینه؟ چوپرا: دقیقاً، چون دستورالعمل مثل گذشته باقی میمونه. اگر همون ماده رو با دستورالعملی متفاوت به کار بگیریم، نتیجه چیز دیگه ای از آب در خواهد اومد. رابینز: پس به عبارت دیگه تا زمانی که باورهای بنیادی و هسته‌ای یا احساس ایمانمون رو به اون چه هست و اون چه خواهد بود تغییر ندیم، ما به هر چه ایمان داشته باشیم در زندگیمون واقعیت مییابه، چون هر چی در ذهنمون بگذره همون بر سرمون میاد. چوپرا: درسته. در واقع همه چیز به برداشت و تعبیر و تفسیر ما از اون چه بر ما میگذره بستگی داره. برای مثال اگر من در شهر بازی سوار ترن هوایی بشم و برداشت من در سطحی عمیق یا به قول تو باور و ایمان من این باشه که این کار لذت آوره، اون وقت بدن من داروهای قوی ضد سرطان به نامهای اینترلوکین و اینترفرون تولید خواهد کرد. اگر بیماران مبتلا به سرطان پوست یا کلیه بخوان مجموعه کامل این داروها رو از بازار تهیه کنن، 40,000 دلار براشون آب خواهد خورد و علاوه بر اون ناچار خواهند بود عوارض جانبی فراوون اونها رو نیز تحمل کنند. در نقطه مقابل اگر من این رویداد رو ترس و وحشت تعبیر کنم، اون وقت بدنم کورتیزول و آدرنالین و مواد مضر دیگه‌ای رو تولید می‌کنه که دستگاه ایمنی بدن رو از کار میندازه. اون چه بین از کار افتادن دستگاه ایمنی یا فعال شدن تفاوت ایجاد میکنه، تعبیر و تفسیر ما از رویدادهای زندگیه. این تفاوت بسیار حیاتیه و میتونه مرگ یا ادامه زندگی ما رو رقم بزنه. رابینز: یکی از مطالبی که من به مردم آموزش میدم اینه که اطلاعات ضرب در تمرکز برابر با واقعیت. اطلاعاتی که به ما عرضه میشه به تنهایی مهم نیست، بلکه مهم تمرکز ما بر اونهاست و ما بر هر چه تمرکز کنیم برای ما واقعیت پیدا میکنه. در هر لحظه میلیون ها راه برای تمرکز، تعبیر و تفسیر و رسیدن به معنا وجود داره. شما میخواهید بگید ما به هر معنایی برسیم نه تنها اون رو احساس میکنیم، بلکه این احساس در بیوشیمی بدنمون نمود مییابه؟ چوپرا: بله، اگر من رویدادی رو آرام بخش تعبیر کنم و این آرامش رو در سطوح عمیق هوشیاریم احساس کنم، اون وقت لوکوسیت ها، سلول های آدرنال و ماکروفاژ های بدنم شروع به ترشح والیوم خواهند کرد. این والیوم برخلاف چیزی که کارخانه هافمن لاروش تولید میکنه، دیازپام اصل و مولکول آرام بخشیه که فعالیت دستگاه ایمنی بدن رو اصلاح و تعدیل میکنه تا سلول ها بتونن وظایفشون رو در آرامش انجام بدن. پس میشه گفت معنایی که ما به هر رویداد میدیم با خود اون رویداد برابره. رابینز: من اینطور میگم که برچسبی که به هر رویداد میزنیم با خود اون رویداد برابره. چوپرا: درسته، چون چیزی به اسم واقعیت وجود نداره، بلکه برداشت از واقعیته که وجود داره و این برداشت همون تعبیر و تفسیریه که خود برای خود انجام میده. رابینز: پس به این ترتیب اگر ما شیوه کارآمدتری رو برای تعبیر و تفسیر رویدادهای زندگی در پیش بگیریم تا معنایی که پیوسته به اونها میبخشیم از نظر عاطفی به ما نیرو ببخشه، اون وقت اونها از نظر فیزیولوژیکی نیز برای ما نیرو بخش خواهند بود. چوپرا: آنها به ساختار جسمانی ما تبدیل میشن. در وداها که خواستگاه دانش آیرودایی من است اومده: اگر بدانم کیستم، در خواهم یافت که من در بدن نیستم، بلکه بدن در من است. من ذهن نیستم، بلکه ذهن در من است. من ذهن و بدن را از راه کنش و واکنش با خودم ایجاد می کنم. رابینز: آیا می خواهید بگید که ما نه فکر و اندیشه، بلکه آفریننده فکر و اندیشه هستیم؟ چوپرا: درسته، ما همون اندیشمندی هستیم که در پشت هر اندیشه قرار داره. در فاصله بین افکار ما دریچه، راهرو و تونلی وجود داره که از راه اون ذهن فردی ما با ذهن کیهانی ارتباط برقرار میکنه. از اونجا که ذهن کیهانی گستره بزرگی از اطلاعات و انرژیه، وقتی میگم میخوام کفشامو از پام در بیارم، میتونم این جمله رو تغییر بدم و بگم میخواهم کفشام رو بپوشم، یا میخواهم تلفن بزنم، یا میخواهم سوپ مرغ بخورم و غیره. بین واژه میخواهم و واژه بعدی شکاف و سکوتی وجود داره که ما رو با گزینه‌های بیشمار روبرو میکنه. این شکاف‌ها در لحظه‌های زندگی ما ایجاد میشن. رابینز: همچنین ما تا زمانی که به خواب نمایی فرهنگی و اجتماعی دچار نشیم، هر لحظه میتونیم انتخاب‌هایی رو که در گذشته انجام دادیم تغییر بدیم. چوپرا: بله، تا زمانی که بدونیم ما اندیشه نیستیم، بلکه سازنده اندیشه هستیم. اندیشه چیزیه که من از راه کنش و واکنش خودم میسازم و به همین دلیل میتونم لحظه خودم رو کنار بکشم و تماشاگر کل این روند باشم. پس من اگر از تو بخوام یکی از چیزهایی رو که در هر دستم دارم انتخاب کنی، میتونی این رو انتخاب کنی یا اون رو؟ رابینز: و من همیشه این یکی رو انتخاب میکنم. چوپرا: یا این که میتونی اون یکی رو انتخاب کنی، یا اصلا هیچ کدوم رو انتخاب نکنی، چون تو گزینه‌های بیشماری پیش رو داری. پلاسیبوها. رابینز: کاملا درست می‌فرمایید. اکنون بیایید در مورد پلاسیبوها صحبت کنیم. واژه پلاسیبو به گوش بیشتر مردم آشناست، اما بسیاریشون نمی‌دونن. چوپرا: که پلاسیبو چیه؟ رابینز: من اینگونه می‌پندارم. چوپرا: پلاسیبو در اصل واژه‌ای لاتینه به معنای من خوشنود خواهم شد. میشه گفت پلاسیبو شیوه و سازوکار آفرینشه. نخستین پلاسیبوهایی که کشف شدند بی‌حس کننده ها و مسکن ها بودند. یکی از پژوهشگران کشف کرد که وقتی به بیماری داروی غیر از داروی مسکن بدن اما بهش بگن اون دارو مسکنه، حتی اگر در اون دارو هیچ ماده‌ای وجود نداشته و هیچ خاصیت درمانی نداشته باشه، دردهای بیمار با تصور اینکه دارویی که مصرف کرده مسکن بوده تسکین پیدا میکنه. در حقیقت ما حتی اگر به بیمار به جای مسکن داروی نارکان بدیم که داروی ضد تخدیره و جلوی تأثیر مسکن رو میگیره، باز هم درداش تسکین پیدا میکنه. به عبارت دیگه اگر کسی باور کنه با مصرف داروی دردهاش از بین خواهد رفت، در نتیجه این کار بدن اون شروع به ساختن ماده‌ای میکنه که 40,000 بار قوی تر از هروئینیه که قاچاقچیان کوچه پس کوچه ها میفروشن. رابینز در اینجا نیز این تأثیر از راه تلقین، زورچپانی یا واداشتن ایجاد نمیشه، بلکه فقط به این دلیل ساده رخ میده که برای مثال کسی میگه اگر این سیر رو بخوری دردت از بین خواهد رفت، اون وقت دهنت بو خواهد داد و ما از تو فرار خواهیم کرد. چوپرا دقیقاً. رابینز پس وقتی کسی این حرف رو باور کنه یا به تعبیر دیگه به اون ایمان پیدا کنه، اون وقت پیام رسانهای عصبی بدن اون شروع به فعالیت میکنه. چوپرا بله، اون شخص اون فکر رو واقعی خواهد پنداشت و اون وقت بدنش شروع به تولید هروئین خواهد کرد. جالب اینجاست که اگر من به شخص دیگه‌ای همون دارو رو بدم و بهش بگم با مصرف این دارو زخم معده‌ت بهبود پیدا میکنه، در اینجا بدن اون دیگه هروئین تولید نمیکنه، بلکه مولکولی کاملا اختصاصی به نام صد کننده گیرنده H2 میسازه که وظیفه اون جلوگیری از چسبیدن اسید هیدروکلوریک به این گیرنده است. اکنون اگر این دارو رو به شخص سومی که به فشار خون مبتلاس بدیم، اون مولکول ویژه‌ای به نام صد کننده بتا خواهد ساخت که نقش مؤثری در پایین آوردن فشار خون داره. پلاسیبوها در درمان سرطان نیز کاربرد دارند. اگر به بیماران مبتلا به سرطان دارویی بدیم و به اونا بگیم که اون داروی قوی شیمی درمانیه، اون وقت نه تنها بیماری سرطان اونا به اون دارو پاسخ میده، بلکه چون اون رو داروی شیمی درمانی میپندارن، موهاشون میریزه، لثه هاشون دچار خونریزی میشه و میزان پلاکت های خونشون کاهش پیدا میکنه. در هر یک از این موارد کاری که بیمارا میکنن اینه که باور یا فکری رو که درست میپندارن برمیگیرن و اون رو به مولکولی بسیار ویژه تبدیل میکنن. رابینز بلا فاصله اون رو در بیوشیمی بدنشون به واقعیت تبدیل میکنند. چوپرا بله، برگردانی کاملا متفاوت. رابینز شما در واقع میخواهید بگید اگر ما سکان هدایت احساس ایمان یا اون چرا شما باور درونی مینامید در دست بگیریم، اگر از خودفریبی یا سپردن اختیار افکارمون به دست دیگران دست برداریم، اون وقت میتونیم هر گونه دارویی رو که برای شفا دادن بدنمون نیاز داریم تولید کنیم. آیا منظورتون اینه؟ چوپرا بله، چون ما سازنده بدنمون هستیم. اگر به ژرفای هوشیاری وجود خود فرو بریم، به کشف این حقیقت نائل میشیم که ما در هر لحظه هستی حتی مولکولهای بدنمون رو تولید میکنیم. نوسیبوها رابینز اکنون بیایید درباره نوسیبوها صحبت کنیم، چون درست همونطور که باور ما به شفابخش بودن چیزی میتونه باعث بشه بدنمون مواد شفابخش تولید کنه، باور به مضر بودن چیزی نیز میتونه به همون اندازه برای ما دردسرساز باشه. اینطور نیست؟ چوپرا بله، نوسیبوها در نقطه مقابل پلاسیبوها قرار دارند. برای مثال در فرهنگ بومی کشور استرالیا، اگر کسی از ناحیه کسی احساس خطر کنه، پیش جادوگر قبیله میره. جادوگر تکه چوب کوچیکی رو بهش میده و از اون میخواد اون تکه چوب رو به سوی اون شخص نشونه بره تا با این کار از خودش مراقبت کنه. در نتیجه این کار پس از مدتی حال شخص مقابل به هم میخوره، اشتهاش رو از دست میده، وزنش تحلیل میره و ظرف یک هفته میمیره. چنین اتفاقی در نتیجه تأثیر باور و قدرتی که در کلمات نهفته است میفته. یک گفتار باستانی وجود داره که میگه در آغاز فقط کلمه بود و اون وقت به گوشت انسان تبدیل شد. امروز با استفاده از اصطلاحات علمی میتونیم بگیم در آغاز رویداد کوانتومی بود و اون وقت به نوروپپتید تبدیل شد. به عبارت دیگه تکانه اطلاعات سرانجام به رویدادهای زمانی مکانی تبدیل شد و اون رویداد زمانی و مکانی یکی از مولکول‌های بدن ماست. پس واژه سرطان میتونه در نقش نوسیبو عمل کنه. هنگامی که به بیماری بگیم خانم اسمیت، شما به سرطان سینه مبتلا هستید که به ریه‌ها و استخوان‌هاتون گسترش یافته و شما 2-3 ماه بیشتر زنده نخواهید موند، اگر او زنی ساده و زود باور باشه، این اطلاعات رو برخواهد گرفت و به واقعیت تبدیل خواهد کرد. رابینز، منظورتون از ساده بودن اینه که اون دانش و معلومات پزشک رو بیچون و چرا میپذیره. چوپرا، بله، اون اختیار خودش رو به واژه‌هایی که از زبان پزشک بیرون میاد واسپرده. رابینز، که فردی دلسوز و مهربانه و اون چرا به اون آموختن به دیگران آموزش میده. چوپرا، بله، اگر نگاهی به آمار بندازیم، اون چه ما آمار پزشکی میخونیم میتونه یک نصیبوی جمعی باشه. برای مثال گزارش هایی که در مجلات علمی منتشر شده حاکی از اونه که 90% بیماران مبتلا به سرطان ریه 6 ماه بیشتر زنده نمیمونند. اکنون من از هیچ راهی نمیتونم پی ببرم بیماری که وارد مطبم میشه در کدوم طبقه قرار میگیره. او به سادگی میتونه جزو اون 10% باشه، اما از اونجا که من چنین آماری در ذهن دارم اون رو تقویت میکنم و به بیمار میگم به احتمال 90% بهبود نخواهد یافت. بدین گونه اون بیمار بیچاره اطلاعاتی نادرست کسب میکنه، چون اون به سادگی میتونه جزو اون 10% باشه. در واقع اگر ما به این آمار تکیه نمیکردیم، رابینز، احتمالاً اون درصد تغییر میافت. چوپرا، بله، تغییر میافت. رابینز، در یکی از کتابهاتون پژوهشی رو بازگو کرده بودید که گویا با استفاده از کافور در مورد موشهای صحرایی انجام شده بود. چرا اون رو با ما در میون نمیذارید؟ گمان میکنم بسیار آموزنده باشه. چوپرا، در این پژوهش پژوهشگران به چند موش صحرایی مادهی به نام پولی آی سی که محرک دستگاه ایمنی بدنه تزریق کردند و همزمان اون موشها رو وادار به بوییدن کافور کردند. پس از مدتی هر زمان بوی کافور به مشام موشها میخورد، دستگاه ایمنی بدنشون تحریک میشد. رابینز، اون دو از نظر عصبی با هم جفت شده بودند یا اونطور که ما در NLP میگیم میانشون پیوند برقرار شده بود؟ چوپرا، بله، همونطور که شما میگید این نوعی پاسخ شرطی تداعی عصبیه. اگر به گروهی دیگه از موشها مادهی تزریق کنید که دستگاه ایمنیشون رو تضعیف کنه و همزمان اونها رو وادار به بوییدن کافور کنید، پس از مدتی هر زمان بوی کافور رو احساس کنند، دستگاه ایمنی بدنشون از کار میفته. اگر این گروه رو در معرض پنموکوک قرار بدیم، بلا فاصله سینه پهلو میگیرن و ظرف چند روز میمیرن، و اگر به اونها مادهی سرطانزا تزریق کنیم، سرطان میگیرن و پس از چند هفته از این بیماری جان میسپارند. اما این دو ماده بر گروه نخست هیچ اثری نمیگذارند. در اینجا اون چه به مرگ یا ادامه زندگی موشها میانجامه، تعبیر اونها از یاد و خاطره‌ایه که به محرکی گره زدند. رابینز، در اینجا نیز برخلاف اون چه اغلب مردم گمان میکنند، حافظه آگاه، خودآگاهی و ساختار زبانی و ارتباطی ما نقشی نداره، بلکه پای نوعی تداعی عصبی در میانه. چوپرا، بله، ولی اون وقت عصبی نیست، بلکه تداعی سلولیه و کل بدن در این فراگرد درگیره. رابینز، در عمیق‌ترین سطح. چوپرا، بله، در عمیق‌ترین سطح. رابینز، زمانی که کارم رو تازه شروع کرده بودم، یکی از نخستین تجربه هام با کسانی بود که مبتلا به آلرژی بودند. به اونا می گفتم دستگاه عصبی یا به عبارت درست‌تر سلول‌های بدنشون به دلیل برخی عواطف و هیجانات با چیزی پیوند خورده که باید اون رو تغییر بدن. به اونا یاد می دادم خودشون رو به گونه‌ای شرطی کنن که به جای احساس درد، نگرانی، خشم و رنجش، خود به خود و بدون اینکه در این باره فکر کنن، احساسی عالی پیدا کنن. به این منظور از اونا میخواستم مواقعی رو که احساس شادابی و سرزندگی میکردند و چنان بود که گویی میتونستن هر مانعی رو از پیش رو بردارند و هیچ چیز نمیتونست جلودارشون بشه، به یاد بیارن. اون وقت من با لمس کردن جایی از بدنشون بین این عمل و احساس شادابی پیوند برقرار میکردم و با تکرار اون کار رو به اونجا میکشوندم که به محض لمس کردن اون نقطه به اونا احساسی عالی دست میداد
و بیوشیمی بدنشون تغییر پیدا میکرد. من در اون زمان با سطح بیوشیمیایی آشنا نبودم و فقط از چیزهای آگاه بودم که میتونستم از روی ساختار جسمانی، وضعیت بدن و تنفس اونا ببینم. سپس با وارد کردن چیزهای مختلفی چون موی گربه که به اون آلرژی داشتند، پیوندی رو که میون اون چیزها و واکنشهای آلرژیک برقرار شده بود از بین میبردیم. این کار رو بارها و بارها تکرار میکردیم تا اینکه موی گربه در اونا احساسی عالی میآفرید. دیگه با دیدن موی گربه عطسشون نمیگرفت و به اون واکنشهای آلرژیک نشون نمیدادن. من تازه متوجه میشم که همونطور که شما میگید، ما نه فقط در سطح عصبی بلکه در سطح عمیق سلولی خودمون رو شرطی میکنیم که چطور پاسخ بدیم. چوپرا: درسته. و سلول‌ها چیزی جز گستره‌های اطلاعات و این گستره‌های اطلاعات چیزی جز تعبیر و تفسیرهایی که خود انجام می‌دهد نیستند. بیگمان با نوعی اختلال که اون رو نشانگان چند شخصیتی می‌نامیم آشنا هستید. در این بیماری ممکن شخصی در قالب یک شخصیت به بیماری دیابت مبتلا باشه، اما در قالب شخصیت دیگه هیچ گونه دیابتی نداشته و برای مثال به آرتریت مبتلا باشه. این نشون میده کل فیزیولوژی اوناست که دستخوش تغییر میشه. ما از همون دانشی که تو اون رو شرطی سازی از راه تداعی عصبی میخونی در فن رایحه درمانی استفاده میکنیم. برای مثال فردی رو به بوی ویژه شرطی میکنیم و همزمان بهش یاد میدیم که ضربان قلبش رو کاهش بده یا از درد زخم معدش رها بشه. چنین شخصی وقتی بار آینده دچار درد معده میشه، تنها کاری که باید برای رفع این درد بکنه اینه که مقداری از ماده منبع اون بو رو بالای لبش بماله. یا اگر فشار خون اون بالا باشه، همین که این کار رو بکنه فشار خونش پایین میاد. این روش بسیار کارآمده. رابینز: شگفت انگیزه. همونطور که میدونید قدرت حس بویایی در تغییر دادن حالت ما از 4 حس دیگه بیشتره. آیا بینی ما در دوران جنینی پیش از به وجود اومدن مغز به وجود نمیاد؟ چوپرا: بله، در واقع بینی یا غنچه های بویایی ما از گسترش غده هیپوتالاموس پدید میاد. این غده مغز نامیده میشه و اداره هیجانات، حافظه و اعمال خودکار، یعنی تمامی اعمالی که خود به خود در بدن ما روی میده یا ما گمان میکنیم خود به خود روی میده رو در دست داره. این اعمال با حافظه ارتباطی تنگاتنگ داره و البته رفتار برایند همه این عوامله. رابینز: بله، صد البته. من به زمخترین سطح که رفتار نامیده میشه میپردازم و شما به ظریفترین سطح مولکولی. چوپرا: این دو در واقع یک چیز هستند. رابینز: بله، هیچ شکی در این نیست که اونها کاملا به هم پیوستند. یادم میاد در جایی عبارت زیبایی از شما خوندم. گفته بودید هر چی از ذهن میگذره جای پای اون در بدن ما میمونه. به گمان من بیشتر مردم نمیدونند که رفتارها و حالتهای عاطفی اونا در فرایندهای بیوشیمیایی بدنشون نمود پیدا میکنه. چوپرا: درسته. مشکل اصلی اینه که هنوز برخی ذهن و بدن رو دو پدیده جدا میپندارن، در صورتی که اینطور نیست. بدن و ذهن یکیه و امروز برای رسوندن این مفهوم واژه تازه بدن ذهن به کار برده میشه. بدن از سلول تشکیل شده و سلول از مولکول و مولکول از اتم و اتم ها نه یک عنصر مادی بلکه ذره هستند و ذرات نوسان انرژی و اطلاعات در سپهر عظیم انرژی و اطلاعات هستند. اگر به فراسوی نمای ظاهری مولکول ها رخنه کنیم، با ابری از هیچ چیز و در فراسوی اون ابر با مطلقاً هیچ چیز مواجه میشیم. اما این مطلقاً هیچ چیز ماده خام و سازنده همه عناصره. رابینز: مطلقاً همه چیز است. چوپرا: بله، ماده خام سازنده جهان غیر مادی و ناچیزه. ناچیزی که با شعور و متفکره و از طبیعت خودش همه چیز رو پدید میاره. رابینز: بیگمان کسی که این سخنان رو میشنوه در خلسه ای عمیق فرو خواهد رفت و در شگفت خواهد بود که ما چی میگیم. چوپرا: شاید هم از خلسه بیرون بیاد. رابینز: بله، شاید. اما ما باید بتونیم دید مردم رو گسترش بدیم.